Правильно.
سلام. در روزگاری که پیدا کردن لطیفه‌ای درست و حسابی برای خندیدن و خندوندن به سختی پیدا میشه، ما گشتیم و گشتیم و داستانها پیدا کردیم از شیرین زبانهایی که میتونن خوب بنویسن و خیال ما رو با کلمه های شیرینشون به داستانهای خوش ببرن. ما 20 دقیقه ای توی این موج کنار شما هستیم. در تعریف شیرین بیان در بین مادر شوهرها در یک بند اینطور اومده: اون عروسی که بدون کجا و کی باید حرف درست رو بزنه شیرین زبونه، مخصوصا اون عروسی که هرچی بشه بگه مادر شوهر تاج سره، هرچی باشه بزرگتره. اگه عروسی این بند رو بدونه و عمل کنه، خودشو از کینه و ناراحتی خانواده ی شوهر بیمه حداقل 20 ساله کرده. اما در طب سنتی در مورد خود گیاه شیرین بیان اینطور میگن که این گیاه فواید بسیاری برای پوست صورت و موی سر داره. خب کچلی به اصطلاح میتونه خیلی تو این بازار اضطراب و نگرانی به ما نزدیک باشه. شیرین بیان رو دریابید.
مامان، میگم اینجور که آقای تو رادیو میگه عروسای بیچاره از دست مادر شوهر در خطرن، بیمه مخصوصی براشون نیست؟ ولی چرا مادر بزرگ بیچاره من از دست شماها نالانه؟ آره خب شما بلدی جواب بدی، فیتیل پیچ میکنی. نفرمایید، زبون دراز نیستم، شما استادید، بنده به شما رفتم، شاگرد شما.
دنم هنه غشب زندگانی پر نیرنگ و ملنگ، اونی ره فرقی نره، کم بدینیم پر بدینیم، زندگی خرایشه، اونه هر جور بدینیم، اونه هر جور بدینیم. شب و روز غم خدا میچمان سو بدن، تاکی هاشان کنم قشنگیه، تا تماشان کنم دورنگیه، سرخ و سرخ آبیه آبی بیدینم، نکی آبادیه آباد خرابی بیدینم، نکی آبادیه آباد خرابی بیدینم.
در اول کتاب کتاب فروش خیابان ادوارد براون اومده: تقدیم به تو آخرین بازمانده از نژاد در حال انقراض انسان کتابخان. این جمله یه که محسن پور رمضانی در ابتدای مجموعه داستانهای به هم پیوستش در باره کتاب فروش خیابان ادوارد براون آورده. با این جوان کتاب فروش از وقتی آشنا میشیم که قراره در یک شنبه روزی کتاب فروشیشو افتتاح کنه. خوندن کتاب جذاب و تأثیرگذار محسن پور رمضانی با طنز ظریفش برای عاشقان کتاب حس تازه‌ای به همراه داره. نویسنده با هنرمندی تمام شما رو به دنیایی که دوست دارید میبره، جوری که دیگه فروش نرفتن کتابها براتون مهم نیست و بودن در دنیای شیرین اونها اهمیت داره. اما در نهایت هجوم دنیای واقعی و ناآشنای بیرون با تعطیل شدن کتاب فروشی لبخندی تلخ بر لبان خواننده می نشونه. بخشایی از کتاب فروش خیابان ادوارد براون رو براتون می خونم. کلید را توی قفل کتابی کرکره می چرخانم. چند نفر پشت سرم منتظر ایستادند مغازه باز شوند. کرکره را بالا می دهم و می روم تو. آدم ها یکی یکی وارد می شوند. روی صندلی چرخدار پشت پیشخوان می نشینم و مشتری ها را می شمارم. همه به قفسه‌های کتاب نگاه می‌کنند و هیچ کس از مغازه بیرون نمی‌رود. 28مین نفر که می‌آید مغازه پر می‌شود. اما 29 و 30 با فشار خودشان را جا می‌کنند. 31 از بیرون داد می‌زند اون وسط جا هست، یکم برید جلوتر. چند نفر می‌روند روی پیشخوان. 31 جمعیت را هل می‌دهد و به زور جایی برای خودش باز می‌کند. یک نفر از ته مغازه داد میزند آقای کتاب فروش در رو ببند دیگه، جا نیست. نگران میشوم، میخواهم بروم در را ببندم، اما فشار جمعیت نمیگذارد و از روی صندلی میافتم. هیچ کس حواسش به من نیست و مشتری شماره 18 را میبینم که عقب عقب فرود میآید روی صورتم. از خواب میپرم، بالش دومم را از روی صورتم کنار میزنم. ساعت موبایلم 5:43 دقیقه صبح را نشان میدهد. امروز می‌خواهم کتاب فروشی را رسماً افتتاح کنم. دو هفته قبل کلید مغازه را از محمود گرفتم و تمیز کردن مغازه و آوردن کتاب‌ها 10 روزی طول کشید. چند روزی هم به خاطر تعطیلی‌های عید باز نکردم. دیگر نمی‌توانم بیشتر از این صبر کنم. از دیشب تا حالا 5 بار از خواب پریدم که فقط 1 بارش برای رفتن به دستشویی بوده. خوابم نمی‌برد. ساعت 8:55 کلید را توی قفل کتابی میچرخانم. قبل از اینکه کرکره را بالا بکشم به پشت سرم نگاه میکنم. خیابان ادوارد براون خلوت است. کرکره را بالا میدهم. وسط راه گیر میکند. مثل یک وزنه بردار میروم زیرش و فشار میدهم. تکان نمیخورد. تمام انرژی ذخیره شده از نان و پنیر صبحانه را جمع میکنم و زور میزنم. عضلاتم منقبض میشوند. کرکره تقی صدا می دهد و بالا می رود. نفس راحتی می کشم و وارد مغازه می شوم و می روم پشت پیشخوان، لم می دهم روی صندلی چرخدار و منتظر هجوم مشتری ها می مانم. پای راستم را روی زمین می کشم و خودم را به سمت چپ خم می کنم. صندلی مثل سفینه عمود پرواز دور خودش می چرخد. پایم را تندتر روی زمین می کشم. صندلی تندتر می چرخد. چشمهایم را می بندم. سفینه پرواز می کنم. ساعت 10 آبرها از جلوی مغازه رد می شوند. حتی نگاهی هم به کتابهای توی ویترین نمی کنند. حق با فروید است. انسان وقتی به چیزی واکنش نشان می دهد که یکی از حسهای پنجگانش تحریک شود. کتاب به تنهایی هیچ کدام از این حسها را تحریک نمی کند. البته اصل جمله را پدرم گفته، من فقط با نظریات فروید ترکیبش کردم. سطل آشغال پلاستیکی را بر می دارم و می روم ته مغازه. باید از تمام ابزارهایی که دارم برای تحریک مشتری ها استفاده کنم. توی سطل را پر آب می کنم. چند قطره مایع دستشویی اضافه می کنم و با انگشت اشاره آنقدر همش می زنم تا کف کند. سطل را بلند می کنم و آب کف کرده را می ریزم. ته کنفی را بر می دارم و 3 بار رفت و برگشت سرامیک ها را می سابم. برای تحریک مشتری ها سراغ مهمترین حسشان می روم. بینایی. شیشه شور را روی شیشه ویترین اسپری می کنم و با روزنامه چند بار محکم روی شیشه می کشم تا جیر جیرش در بیاید. پارچه نمدار را روی کمدی الهی دانته آلیگری می کشم. انگار کتاب ها هرچه قدیمی تر باشند زودتر خاک می گیرند. خانواده تیبو حسودیش می شود. بدون اینکه بقیه کتاب‌های قفسه ادبیات فرانسه متوجه شوند، آرام خاک هر 4 جلدش را می‌گیرم و بهش چشمک می‌زنم. وقتی برمیگردم، دکتر ژیواگو، دون آرام و بقیه کتاب‌های روسی مثل توده‌های خلق همیشه عصبانی زل زده‌اند به من و انتظار دارند عدالت اجتماعی را اجرا کنم. حوصله اعتراض و انقلاب ندارم. پارچه نمدار را دوباره می‌شورم و می‌چلانم و به اردوگاه کار اجباری می‌روم. ساعت 12 همین که بسته شکلات تلخ را باز می کنم و می گذارم روی پیشخوان، مرد جوانی وارد مغازه می شود. نمی دانستم تحریک حس چشایی می تواند اینقدر مؤثر باشد. مرد جوان عینک دودی زده و ساک رنگ رو رفته سیاهی دستش است. می خواهم تأثیر خوبی بر اولین مشتری بگذارم. لبخند می زنم و سلام می کنم. جوابی نمی دهد. بدون اینکه عینکش را بردارد نگاهی سرسری به کتاب ها می اندازد و می پرسد کتاب موفقیت در 1:25 و 32 ثانیه رو داریم؟ این چه کتاب مزخرفی است که می‌خواهد؟ سعی میکنم اخلاق مشتری مداری را رعایت کنم و انقباض نه عضله ای را که برای لبخند زدن فعال میشوند روی صورتم حفظ کنم. میگویم نه، ولی اگه هنوز حرفم تمام نشده، دست دراز میکند، سه تا شکلات بر میدارد و از مغازه میرود بیرون. خریدم روشن میکنم. میخواهم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنم و با تحریک حس بویایی مشتری ها را جذب کنم. شکلات های تلخ را میریزم توی کاسه. هنوز چند دقیقه ای نگذشته که بوی عود زن جوانی را که مانتوی قرمزی پوشیده میکشاند توی مغازه. لبخند میزند و سلام میکند. مشتری زیبایی است. میگوید نویسنده است، ولی چون به ناشرها اطمینان ندارد آخرین کتابش را خودش منتشر کرده. میگویم بفرمایید مغازه خودتونه. نمیدانم چرا این جمله رو میگویم، چون مغازه حتی مال خودم هم نیست. زن جوان از کیف قرمز روی شانه اش 5 جلد کتاب جیبی در میآورد و میگذارد روی پیشخوان. یکی از کتاب ها را برمیدارم و نگاهی به اسمش میاندازم. موفقیت در 1 ساعت و 25 دقیقه و 32 ثانیه. لبخند مشتری مداری ام را به سختی روی لبهایم حفظ میکنم. این یکی از شگردهای قدیمی بازاریابی است. اول یک نفر وارد مغازه می شود تا محصول ناشناخته ای را بخرد که می داند نداریم. چند ساعت بعد همکارش می آید و همان محصول را توی پاچه مغازه دار می کند. البته این موضوع را 1 ساعت بعد از اینکه 2 جلد از آن کتاب های مزخرف موفقیت درمانی را خریدم متوجه شدم. ساعت 17. دیگر راهی برای جلب مشتری ها به نظرم نمی رسد. لامسه تنها حسی است که برای تحریک مشتری ها استفاده نکردم. برای تحریک این حس بهترین روش قلقلک دادن است. یا باید کفش مشتری ها را از پایشان در بیاورم و بوی گند جورابشان را تحمل کنم، یا اینکه یواشکی شکمشان را قلقلک بدهم که در خوشبینانه ترین حالت چیزی توی سرم نمی خورد و فقط فحش می شنوم.
رقصت زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشمم تو خاموشم چون سرگی سویم خانه بردوشم.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. نصرالدین هر روز بعد از نماز صبح دست به دعا بر می داشت و از خدا می خواست 1000 سکه طلا برایش بیندازد پایین و در پایان دعا اضافه می کرد خدایا، خداوندا. این را هم گفته باشم که اگر 999 اشرفی برایم بفرستی قبول نمی کنم. همسایه نصرالدین که یهودی ثروتمندی بود و مدتها بود دعای او را می شنید، تصمیم گرفت او را امتحان کند. یک روز صبح 999 اشرفی گذاشت توی کیسه، رفت روی پشت بام و درست موقعی که نصرالدین تقاضای 1000 سکه طلا را برای خدا تکرار کرد، کیسه را از توی سوراخ سقف انداخت جلوی نصرالدین. نصرالدین با خوشحالی کیسه را برداشت و بعد از شکرگزاری زیاد شروع کرد به شمردن و وقتی مطمئن شد یکی کم است، رو کرد سمت آسمان و گفت خداوندا، به نظرم صندوقدار عرش اعلا در شمارش سکه ها اشتباه کوچکی کرده و یک سکه کم گذاشته. خب چه کار می شود کرد؟ اشتباه همیشه پیش می آید. آن یک سکه هم باشد طلبم، سر فرصت مرحمت بفرما. همسایه تا این حرف را شنید سرش سوت کشید، افتان و قیزان از پشت بام آمد پایین و رفت در خانه نصرالدین و گفت زود باش پولهای مرا پس بده. نصرالدین پرسید کدام پولها؟ همسایه جواب داد همان 999 سکه طلایی که تو کیسه گذاشتم و از سوراخ صف انداختم پایین. ملا گفت زبانت را گاز بگیر، دیگر این حرف را به زبان نیار، مگر عقل از سرت پریده؟ من پولی از خدا خواستم، او هم از آسمان انداخت پایین، حالا تو این وسط چه کاره ای؟ همسایه وقتی دید بگو مگو نتیجه ندارد، پولش دارد از دست می رود، گفت یا به زبان خوش پولم را پس بده یا پاشو برویم پیش قاضی تا نشانت بدهم مال مردم خوردن یعنی چه. نصرالدین گفت چون این چیزی از من نخواه، چون خودت خوب می دانی که من با این سن و سال نمی توانم تا آنجا پیاده بیایم. همسایه گفت برایت قاطر می آورم سوار شو. نصرالدین گفت میبینی که سر و وضع مناسبی هم ندارم، اینطوری خجالت میکشم در محضر قاضی حاضر شوم. همسایه گفت بسیار خوب، جبه ترمه هم تنت میکنم، دیگر چه بهانه ای داری؟ نصرالدین گفت هیچ. همسایه رفت قاطر و جبه ترمه آورد و نصرالدین جبه را پوشید و سوار قاطر شد و به طرف خانه قاضی را افتادند. مرد همسایه در محضر قاضی همه ماجرا را تعریف کرد. قاضی رو کرد به نصرالدین و گفت در جواب حرفهای این مرد چه داری که بگویی؟ نصرالدین گفت جناب قاضی، شما این مرد را خوب نمی‌شناسی. فریب ظاهرش را نخور. به قدری وقیح و طمعکار است که بعید نیست پیش روی شما هم ادعا کند همین قاطری که من سوارش شده هم آمده هم خدمت شما مال من نیست و مال خودش است. مرد همسایه تا این حرف را شنید عصبانی شد و گفت مگر غیر از این است؟ قاضی از شنیدن این حرف خنده‌اش گرفت. نصرالدین هم از فرصت استفاده کرد و گفت جناب قاضی، عرض نکردم وقاحت این مرد حد و حصری ندارد؟ مطمئن باش اگر همین طور با مهربانی با او حرف بزنی و روی خوش نشانش دهی، کم کم ممکن است این جبه را هم از تن من در بیاورد و آن را تصاحب کند. مرد همسایه پرید توی حرف نصرالدین و گفت نکند می‌خواهی بگویی جبه‌ای را که پوشیده ای مال من نیست و آن را از من امانت نگرفته ای؟ قاضی عصبانی شد و به مرد گفت خجالت نمی کشی در محضر دادگاه این همه دروغ به هم می بافی و به این مرد محترم تهمت می زنی؟ زود باش بزن به چاک وگرنه برایت گران تمام می شود. مرد همسایه وقتی دید ماندنش دیگر به صلاح نیست و ممکن است بیشتر به درد سر بیفتد، بی سر و صدا راهش را گرفت و رفت. بعد از رفتن مرد، قاضی با احترام فراوان نصرالدین را تا دم در بدرقه کرد و نصرالدین هم با جلال و جبروت سوار قاطر شد و با وقار تمام به طرف خانه‌اش را افتاد. دو سه روزی که از این ماجرا گذشت، نصرالدین جبه ترمه و قاطر را برداشت و سراغ همسایه رفت و گفت بیا جبه و قاطرت را بگیر، هرچه باشد ما با هم همسایه ایم و مال مردم خور هم نیستیم، اما از من به تو نصیحت، هیچ وقت از کسی نخواه پولی را که خدا از آسمان برایش فرستاده به تو بدهد.
مامان گوش دادی رادیو رو؟ میگه برید پول بردارید بگید برای خودتونه، شبیه همینو گفتی که بریم یه جایی پول برداریم بعد بگیم اه اینا کی گذاشته بود تو جیبمون؟ مگه نگفتی اجاره عقب افتاده؟ من چرت نمیگم، در آینده میخوام چیکاره بشم؟ معلوم نیست مامان.
خوش آن که هم زبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگی. تا فردا، خدا به همراه.
وقتتون بخیر باشه دوستان، خیلی سپاس از همراهی شما عزیزان. ساعت تقریبا 13 و 19 دقیقه است، از پخش سبا در خدمت شما هستیم. در ایام پاییز هستیم، 16مین روز پاییزیتون بخیر باشه. خیلی ممنون که با ما همراه هستین، ازتون دعوت میکنم همچنان سبا رو همراهی بفرمایید. موسیقی
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کند. قولش وفا کند، میرسد که باز هم عاشق کند مرا، بوغان داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است، عاشق است پاییز، عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در رو به روی حضرت پایی وا کند. عاشق است پاییز، عاشق است پاییز، عاشق است و راهی نمانده است پاییز، عاشق است پاییز، عاشق است پاییز، عاشق
شب روایتگر اسرارآمیز قصه شیرین شهرهاست و هر شهری کتابی شگفت‌انگیز از روایت و تاریخ و زندگی و شور. شب‌های ایران، شب‌های لبخند و همنشینی و گفتگو، شب‌های ایران بزم آرامش و تبسم و همراهی. شب‌های ایران روایت شبانه ای از استان به استان و شهر به شهر ایران.
آخ شاملا، آخ شاملا، آخ شاملا.
شب‌های ایران هر شب از رادیو سبا ساعت 30 دقیقه بامداد تا دو بامداد. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. شبهای ایران.
شهد و شکر می‌ریزد از برنامه
این خواننده که پنجه‌اش هم همراه لب‌هاش حرکت می‌کنه،
از دیرباز و از کودکی و همینجوری نسل به نسل در ژنتیک و روح و روان ما این دستگاه‌ها هیشن
با اجرای یک قطعه ضربی به وسیله آقای حسین همدانیان نوازنده
خیلی خوشحالن. آقا دو ماد از همون تشوردن بیرون گل و بوته و سنبل.
ما با هم 53 سال زندگی کردیم،
بیش از نیم قرن.
باید با هم یک کمی سفر کنیم به درون شهر.
من آخرین فرزند بهار هستم.
باز ای الهی ناز با دل من
هیچ میل نداشتم بخونم، خسته شده بودم دیگه.
چون در آیی به طرف خانه ما با غم دل، همه گویند و خورغم که حرام است اینجا.
من تربم
نبض ترب اینجا تو مشت مونه.
زهر زند نوای من بش میان عاشقان، شیره کند برای من چیره کند برای من.
اینجا در طربخانه پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 10 صبح و 8 شب از رادیو سبا بشنوید.
وای صادق فرار کن.
چی شده رستم؟
هیچی بابا، فردوسی پشت دره، خیلی هم شاکیه.
چی داری میگی؟ چی شده؟ چرا؟
میگه بابا من این همه زحمت نکشیدم که آخر سر شما زبان فارسی رو فراموش کنی.
بهش گفتی ما تو حوزه زبان و ادبیات فارسی برنامه میسازیم؟
آره گفتم.
گفتی تو بخش گزارش برنامه آسیب هجوم واژگان بیگانه رو بررسی میکنیم؟
آره بابا اینم گفتم.
گفتی تو پایان نامه برنامه هر سری به یکی از بزرگای زبان و ادبیات فارسی به زبان طنز نامه مینویسیم، تازه یکیش هم به خود فردوسی نوشتی که نرسیده به دستش.
بابا اینم گفتم، گوشش بده کار نیست.
بابا خب پس فعلا این زیرزبونی رو بهش بده و بگو که شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30 از رادیو سبا برنامه ما رو بشنوه. دیگه اینطوری عصبانی نمیشه، بهت قول میدم.
ببین فکر نکنم
بابا، کاری که بهت گفتم انجام بده.
باشه، اسمش چی بود؟
زیرزبونی.
زیرزبونی. زیرزبونی.
بدونید چه برنامه هایی از رادیو سبا پخش میشه؟ دلتون میخواد بدونید اونایی که برنامه های مورد علاقه شما رو تولید و پخش میکنن چه کسایی هستن؟ یا مثلا براتون جالب هست رادیو رو هم گوش کنید و هم ببینید؟ یک کلام، دوست دارید با شبکه سبا بیشتر آشنا بشید؟ اگه جوابتون به همه این سوالا مثبته، فقط کافیه به رادیو نمای سبا که از طریق گیرنده تلویزیون در دسترس شماست مراجعه کنید. حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.
ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. 12 دقیقه با هم بشنویم هدهد سبا رو.